مراسم شرکت دارد. سیاست‌های شفاف‌سازی و اصلاحات اقتصادی آقای گورباچوف راه را برای تغییرات در کشورهای کمونیستی هموار کرد. و سازمان عفو بین‌الملل از جمهوری اسلامی ایران خواست وضعیت حقوق بشر در ایران را نه در حرف که در عمل بهبود بخشد. در بیانیه عفو بین‌الملل که دیروز منتشر شد آمده است، تصمیم ایران مبنی بر به تعویق انداختن پذیرش توصیه‌های شورای حقوق بشر سازمان ملل نباید دستاویزی برای وقت کشی باشد، بلکه حکومت ایران باید به جای سخنان زیبا از این فرصت برای بهبود بخشیدن عملی به وضعیت اسفبار حقوق بشر در ایران استفاده کند. خانم روان شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهتاب وحیدی راد میشنیدید. خب جمعه شب بسیار دلپذیری رو براتون آرزو میکنم، چرا که الان نوبت میرسه به برنامه جامعه که کاریست از بنیامین صدر. امیدوارم که روز تعطیل، اگر تعطیل بودید از کار معاف، خستگی از تن به در کرده باشید. خبرها رس هر ساعت و نیم ساعت از دست ندهید. مجله شبانگاهی ما که میدونید روزهای جمعه جای خودشو به برنامه هفتگی پلیتیک میده، اما وعده ما در مجله نیمه شب رادیو فردا. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام، بنیامین صدر هستم. امروز همراه شما هستم با مجله جامعه این هفته. در این برنامه نگاهی می‌کنیم به چگونگی سوگواری در عزاداری‌های مذهبی ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم. اما پیش از اون که به این موضوع بپردازیم، اجازه بدید که مثل همیشه چند خبر رو با هم مرور کنیم. احمد رضا رادان، رئیس مرکز مطالعات راهبردی نیروی انتظامی، گفته که بزرگنمایی بیش از حد اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان بدتر از اسیدپاشی‌ها بوده و به تعبیر آقای رادان با سوء استفاده دشمنان همراه شده است. در هفته‌های گذشته تعدادی از مسئولان دیگر جمهوری اسلامی نیز به نحوه انعکاس خبرهای مرتبط با اسیدپاشی در رسانه‌های ایران و پیوند آن با امر به معروف و نهی از منکر انتقاد کرده بودند. با وجود بازداشت شدن عامل یا عوامل اسیدپاشی‌های سریالی اخیر در اصفهان، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی با قاطعیت می‌گویند که اسیدپاشی‌ها ارتباطی با موضوع حجاب و امر به معروف و نهی از منکر نداشته است. هشت مرگ روزانه به دلیل اعتیاد به مواد مخدر. به گفته نحیف حسینی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، روزانه 8 مرگ در پی استفاده از مواد مخدر در ایران ثبت می شود که سن بیشتر این قربانیان بین 25 تا 30 سال است. در همین حال هفته گذشته آقای دین پرست، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، هم گفت که بر اساس آمار تنها 20% از معتادان موفق به ترک اعتیاد می‌شوند و 80% در این کار موفقیت چندانی ندارند. وجود 7 میلیون فقیر شدید در ایران. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از وجود 7 میلیون نفر در فقر شدید و 5 تا 6 میلیون نفر دارای ثروت بالا همچون ثروتمندان خارجی خبر داد. به گفته علی ربیعی، هرم توزیع درآمدی ایران نشان می‌دهد که دست کم 7 میلیون تن در ایران فقیر شدید داریم و امنیت غذایی آنها در خطر است. به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 5 تا 6 میلیون نفر هم پردرآمد در ایران وجود دارد که میزان ثروت آنها با میزان ثروت ثروتمندان کشورهای پیشرفته تفاوت چندانی نمی کند. پیشینه سوگواری در روزهای عزاداری مذهبی در ایران، به ویژه سوگواری‌های ماه محرم، به چند قرن پیش باز می‌گردد. اما حدود 20 سال است که حال و هوا و رنگ و بوی این سوگواری‌ها در ایران تغییر کرده و از عزاداری‌های سنتی مذهبی که بیشتر به ذکر مصیبت می‌پرداخت، به عزاداری‌های با حضور مداحان سرشناس تبدیل شده که می‌خواهند جوانان را به هیجان بیاورند. <تص-> اما این هیجان تنها در تغییر ریتم نوحه خوانی ها خلاصه نمی شود، بلکه محتوای کلام مداحان نیز تغییر کرده و حتی با خشونت آمیخته است.
تا حالا دیدی لباس کسی رو پاره کنن؟ این بچه منه. لباس پاره میکنن بدن کسی میاد. ببین. کسی بخواد سر کسی رو از جلو ببره، باید سینه ذبیح رو زمین باشه. اما اگه پشت باشه، باید رو سینه مقفول بشینه. حالا گوش نکردین روزه نه؟ حالا برو خودتو بزن.
اما چرا متن و ریتم نوحه ها و شیوه کار نوحه خوانان و مداحان مذهبی در دو دهه اخیر تغییر کرده و تا این اندازه با خشونت کلامی آمیخته است؟ محمد جواد اکبرین، دین پژوه مقیم فرانسه که مهمان این هفته ماست، به این پرسش پاسخ می دهد.
بخشی از این ماجرا عبارت است از تبدیل شدن این آیین به حرفه. یعنی در بخشی از تاریخ، یعنی از یک زمانی به بعد، هرچه ما به این سمت میاییم میبینیم که ماجرا از شکل آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی سودآور تبدیل شده. نگاه ما به آمار مداحان در کشور، هزینه هایی که به اونها پرداخت میشه، بنیادهایی که اونها رو سپرت میکنن، نسبتی که حکومت به این وضعیت داره، مثل تأسیس بنیاد دل خدایی که هزاران مداح رو مورد پوشش بیمه‌ای و وام و اینها قرار داده، اون موافقت های اصولی که برای پاره ای از قراردادهای تجاری به مداحای مشهور کشور تعلق پیدا کرده، و همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که ماجرا از اون صورت آیینی خودش به یک حرفه اقتصادی تبدیل شده. این عامل رو طبیعتاً باید در کنار عوامل سیاسی که این آیین رو تبدیل به حرفه کرده هم در نظر گرفت. وقتی قرار باشه که ماجرا تبدیل به حرفه بشه، اون وقت سوداوری کار در نظر گرفته میشه، نه امانتداری کار. یعنی امانتداری به این معنا که بالاخره یک سری متون، یک سری روایات امانت تاریخی ماست و حقایقی رو منتقل میکنه. مثلا ماجرا از این صورت خودش خارج میشه و هر مجلسی که به اصطلاح پرشورتر باشه ولو با نقل‌های بی سند، او طبیعتاً سودآورتره و فرصت بهتری رو برای مداح میتونه فراهم بکنه. مضاف بر این که اگر قرار باشه کسانی جلوی این نقل‌های بی سند رو بگیرن، ترویج این خرافه رو بگیرن، کسانی هستند که در گذشته روی منابر، به ویژه روحانیانی که بسیار حساس بودند روی این نقل‌ها و حساس بودند روی روایات کذب، اینها باید اقدام می‌کردند. اما گویا بخشی از روحانیت ما هم در ارتباط با حکومت رو پر رونق شدن مجالس مداحی رو ولو به قیمت نقل‌های بی سند بی سود نمی‌بینه، بود منافعی رو ولو به لحاظ سیاسی برای خودش میبینه که بر اساس اون منافع طبیعتاً سکوت میکنه، و ما به ندرت میبینیم که در مقابل نقل‌های بی سند موضع‌گیری جدی بشه.
نوحه‌خوانی‌های سیاسی نیز چند سالی است که در ایران و سوی برخی مداحان حکومتی رواج یافته است.
سید علی اشاره کند حمله میکنی با لشکر پیاده نظام و سواره ها،
دست بیعت برا تو، خط ولایت برا من.
حسن فرشتیان، پژوهشگر دینی مقیم فرانسه، در این باره معتقد است
قبل از انقلاب بخشی از روحانیون معروف بودند به روزه‌خوان‌ها، کسانی که روزه می‌خوندند، کار مداحی رو بیشتر اینها انجام می‌دادند. قشر مداحی که امروز رشد کرده به صورت بسیار ضعیف‌تری وجود داشت و اونها زیر مجموعه از روحانیون بودند یا در قالب روزه‌خوان‌های روحانی بودند، در حقیقت پامنبری نامیده می‌شدند. اما اینکه اینها خود تریبون مستقلی داشته باشند، این در سالیان اخیر رسم شده و نقش مداحی به صورت جبهه سیاسی در اومد. یعنی تلاش شد تا از همون مداحانی که در زمان جنگ خیلی فعال بودند در تهییج نیروها برای اعزام به جبهه، بعد از جنگ همین شیوه در مورد مداحان سیاسی هم انجام شد تا اینها بتونن در امر سیاست بسیج رو و نیروهای بسیج رو، نیروهای مذهبی جامعه رو تهییج و تحریض و جهت‌دهی بکنن.
به پایان برنامه این هفته جامعه می‌رسیم. از اینکه با من در برنامه جامعه این ه هفته همراه بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم کس غلطی نمیتونه بکنه.
Actions of Iran have shocked the civilized world.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی می‌دیدیم.
غذای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی می‌کردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35مین سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.